شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همچون استاد دانشگاه در واشنگتن می باشند هستیم. جوای دکتر پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم مثل همیشه سلام عرض می کنم به شما و به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید چون هفته های پیشین بپردازیم به رویدادهای بهمن ماه و سپس به انقلاب مشروطیت و اگر هم فرصتی شد به تاریخ 100 ساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران.
سیاسی، بله. در ماه بهمن با از روز اول شروع بکنیم و وقایع مهمی که در ماه بهمن در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده به هر تک تکشون میپردازیم و در هفته های آینده، یعنی در عرض ماه بهمن، در صحبت های مون حتما به چند فقره از این وقایع بیشتر روحت رو میکنیم و راجع به این وقایع بیشتر صحبت میکنیم. اول بهمن سال 1330،
بله،
1343، این روزیست که منصور نخست وزیر شاه،
بله،
در واقع توسط محمد بخارایی ترور می شود، به قتل می رسد. این خودش در واقع سرآغاز فعالیت های بخش هایی از سازمان های اسلامی اون دوران بودند که بعدها اینها بعد از انقلاب ایران در داخل حزب جمهوری اسلامی عضویت پیدا کردند و تا اونجا که ما اطلاع داریم بقایای این سازمان هایی که اون زمان در قتل منصور نخست وزیر دست داشتن، امروز هم در جامعه ایران مخصوصا در حاکمیت نقش دارن و حتی در مجلس هم هستن بعضی از این نمایندگان.
جناب
منصور،
جناب پارسابناب، میشه محبت کنید بفرمایید این آقای محمد بخارایی عضو کدوم سازمان بودن؟
محمد بخارایی عضو سازمان فدایان اسلامی بود، فدایان اسلام بود، منتها ایشون در همکاری با بخش های دیگر نیروهای مذهبی سیاسی اون زمان که در جامعه ایران فعالیت داشتن یا فعالیت های تقریبا نیمه علنی تو مساجد و در نهادهای مختلف بازار در درون بازار فعالیت داشتن، اینا همکاری میکردن. بخشی از این نیروهای مذهبی بعداً در سالهای 1344 1345 تبدیل شدن، بخششون به حزب ملل اسلامی از یه طرف و بعدن هم تبدیل شدن به اسم هیئت‌های مؤتلفه اسلامی که اونها هم بعدها بعد از انقلاب ایران مجموعاً شدن جمعیت هیئت‌های مؤتلفه اسلامی. ولی خود شخص محمد بخارایی از اعضای قدیمی و نسبتاً جوان در واقع فدایان اسلام بود. البته فدایان اسلام، همین که عرض کردم در هفته گذشته در صحبتمون، اکثر اعضاشون که دستگیر کردن، چون اونها میخواستن علا نخست وزیر زمان و اعدام به اصلاح ترور بکنن، دستگیر میشن، همینشون اعدام میشن، ولی برایای فدایان اسلام میمونن و محمد بخارایی از اعضای فعال این بخش از فدایان اسلام بود که در واقع موفق میشن که منصور نخست وزیر اون زمان ایرانو در سال 1333 درست اول بهمن به حق برسونن. این که آره محمد بخارایی عضو سازمان فدایان اسلام بود، اونطور داشت همکاری و از حمایت دیگر اشخاص و فعالین اون زمان مذهبی سیاسی مثل که بعدها شدن هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، از اونها هم کمک گرفته بود. در سوم بهمن سال 1340 ما از قتل یک دانش آموز دبیرستان علمیه در شهر تهران سراغ داریم. ایشون مهدی کلهر بودن که دانش آموزی بود که اون میاد در با دانش آموزان دیگه در تهران یه تظاهراتی برگزار میکنن. این توسط دانش آموزان اتفاق میفته، دانش آموزان دبیرستان علمیه، که اینها در این تظاهرات علیه یورش نظامیان شاه به دانشگاه که در اول بهمن ماه همان سال یعنی سال 1340 اتفاق افتاده بود، میدونی که در اون روز یعنی سوم بهمن اول بهمن سال 1340 تتبازان در واقع فرود میان در دانشگاه و خیلی از دانشجویان رو دستگیر میکنن و به دانشجویان حمله میکنن و اونها رو مجروح میکنن. دو روز بعدش یعنی سوم بهمن سال همون سال 1340 دانش آموزان اون وقت میریزن، تظاهرات میکنن علیه یورش نظامیان شاه به دانشگاه و در این تظاهرات مهدی کلهر به قتل میرسه. این روز بسته در عمدتاً خود در تاریخ ایران اسم و در واقع اسم و رسم این دانش آموز به طور کامل با عکسش در واقع به ثبت رسیده. در 14 بهمن سال 1318 این روزی است که برای مخصوصاً نیروهای چپ و مارکسیست ایران یک روز بسیار دردناکیه، به خاطر اینکه این روز همون روزی است که در سال 1318 این زمانی است که هنوز در واقع ماهای آخر حکومت دیکتاتوری رضا شاه پهلوی بود. در این روز مشخص 14 بهمن دکتر تقی ارانی رو در هر حال در زندان بعد از شکنجه های زیاد عملاً دیگه به قتل می‌رسانند و این روز مهمیه به خاطر اینکه اگر توجه کنید به تاریخش 14 بهمن سال 1318 تقریبا بعد از 6 ماه بعد از اونی که متفقین وارد ایران میشن، رضا شاه از سلطنت خلع میشه، از ایران تبعید میشه و درهای زندانیان باز میشه و اکثر زندانیان سیاسی از زندانهای ایران آزاد میشن. اگر در تبعیدگاه بودن از تبعیدگاه ها برمیگردن، ولی دکتر تقی ارانی 6 ماه قبل از این حوادث در 14 بهمن سال 1318 در زندان به قتل میرسه. ما میدونیم که دکتر تقی ارانی در تاریخ 70 ساله جنبش چپ ایران نقش بزرگی داشته و ایشون حتی بعضی از مورخین میگن که حالا به غیر از نوشته های بسیار بسیار زیادی که از ایشون مونده، مخصوصا در مجله دنیا که اون زمان قبل از اینکه ایشون دستگیری بشه در ایران به صورت نیم علنی و نیم مخفی چاپ میکردن و بین دانش آموزان و دانشجویان پخش میکردن، به غیر از اون خدماتی که ایشون انجام داده از طریق نوشته هایشون، چون یک فعال سیاسی بوده که جرأت و جسارت بسیار بسیار اجتماعی تاریخی داشته که اون زمان در زیر اصلاح اون نوع سرکوب ها و دیکتاتوری قد علم کرده بود به تنهایی و با کمک بعضی از دوستانش مجله دنیا را منتشر می کرد. ایشون رو میگن که اصلا این پولی بوده بین در واقع جنبش کمونیستی قدیم ایران و با جنبش نوین کمونیستی سالهای بعد، و این تغییرانی رو خیلی خیلی مهم در واقع در تاریخ ایران به سمت میرسونه. اینم در 14 بهمن سال 1318 بود. در 15 بهمن سال 1313 خیلی مهمه باز، به خاطر اینکه این روز در سال 1313 مسلمان شمسی یا خورشیدی دانشگاه تهران در واقع به عنوان یک دانشگاه برای اولین بار در تاریخ ایران به صورت بسیار مدرنش، مدرن هندوزیش به اصطلاح، شروع به کار میکنه. ارزش این روز به خاطر این است که خود مسلمان کسانی که علاقه دارن راجع به جنبش های دانشجوی ایران مطالعه بکنن در تاریخ، مسلمان برمیگردن به سال 1313، به خاطر این که از همون روزی که دانشگاه در ایران به وجود اومد، دانشجو به وجود اومد، از همون زمان هم تقریبا میشه گفت که تا جنبش دانشجویی شروع به رشد کرد یا ظهور کرد و شروع به رشد کرد. این که 15 بهمن سال 1313 باز یک در واقع واقعی بزرگیه در تاریخ جنبش دانشجویی و در تاریخ به طور کلی مردم ایران.
بله.
15 بهمن سال 1327 همون سال مهمیه که در این روز و در اون سال، یعنی سال 1327، سوءقصد میشه به طرف محمد رضا شاه پهلوی در صحن دانشگاه، و شخصی که به طرف او تیراندازی میکنه به اسم ناصر فخرآرایی در همون صحن دانشگاه توسط مامورین به قتل میرسه، و در واقع این قتل فوری ناصر فخرآرایی باعث میشه که ما متوجه نشیم که بالاخره این سو رست کنندگان کیها بودن. ولی رژیم اون زمان که نخست وزیرش ساعد مراغی بود، محمد ساعد مراغی، از این جریان در واقع استفاده می کنن و تمام نیروهای دموکراتیک و ملی من جمله خود دکتر محمد مصدق رو با محدودیت هایی رو برو می کنن، حزب توده ایران رو غیر قانونی اعلام می کنن، و بعدن هم در واقع طرفداران آیت الله کاشانی رو میگیرن، و خود آیت الله کاشانی رو اون زمان به لبنان در واقع تبعید میکنن. و این روز روز باز مهمیه در تاریخ معاصر ایران، 15 بهمن سال 1327.
بله.
و اما در 16 بهمن سال 1327،
بله،
یعنی در واقع چند روز بعد از سورس به محمد رضا شاه پهلوی، در مجلس ایران اعلام میکنن که چون حزب توده در این جریان نقش داشته، یعنی در سورس علیه شاه،
بله،
اعلام انحلال حزب توده ایران رو در واقع مطرح میکنن، تصویب میکنن، و بعد از اون دیگه حزب توده در ایران غیر قانونی میشه. و خیلی مهمه که به اینم توجه کنیم که تصادفاً با اینکه حزب توده در سال 1327 یک حزب بسیار بسیار بزرگی در ایران شده بود و از سنش هم 7 سال میگذشت، ولی علی‌رغم این غیرقانونی کردن این حزب حتی باعث رشد بیشتر این حزب میشه و محبوبیتش تازه از اون سالها به بعد میره بالا. یعنی که 16 بهمن سال 1327 هم از این نظر خیلی مهمه.
بله.
یک روزی رو من فراموش کردم که در ماه بهمن اتفاق دیگه واقعی بزرگ کنم، دوم بهمن سال 1324. در این روز در واقع برای به طور رسمی دولت جمهوری دموکراتیک کردستان در مهاباد یا بعدها معروف میشه به جمهوری مهاباد تأسیس میشه از طرف قاضی محمد و طرفدارانش.
بله.
19 بهمن 1349 که ما در هفته های آینده اگر وقت داشته باشیم بیشتر راجع به این صحبت خواهیم کرد، یکی از مهمترین وقایع روزهای بهمن در تاریخ معاصر ایرانه، اونم 19 بهمن سال 1349 که در واقع به نام قیام سیاه کل یا آغاز قیام سیاه کل معروفه، که چند هفته این قیام طول کشید در صفحات شمال ایران.
بله.
بخش سیاه کل مازندران و گیلان و وسیعاً در اون بخش از خاک ایران این توسعه پیدا کرد و علی‌رغم محبوبیتی که بین مردم پیدا کرده بود، این قیام توسط نیروهای انتظامی رژیم شاه سرکوب شد، که ما در هفته های آینده حتما به چند و چون این قیام بزرگ سیاه‌کل که در تاریخ مردم ایران به ویژه در تاریخ جنبش چرکی ایران خیلی خیلی ارزش داره، ما به این هم خواهیم پرداخت.
بله.
خب 22 بهمن هم که 22 بهمن سال 1357 که مهمترین واقعی است که در 100 سال گذشته در ماه بهمن اتفاق افتاده و اون هم در واقع پیروزی انقلاب بهمن بود، سرنگونی رژیم سلطنتی پهلوی بود در سال 1357 و همونطور که شما اطلاع دارید این واقعی بزرگ توسط در واقع نیروهای اساسی جامعه ایران، ملیگرایان، چپهای مارکسیست و سلطنت طلبان، نیروهای مذهبی مورد تفحص و تحقیق زیادی قرار گرفته و حتی به طوری که بخش بزرگی از در واقع میشود کلیه اونهایی که خود را سلطنت طلب اعلام میکنند به این روز در واقع به این روز بزرگ هیچ وقت اشاره نمیکنند به عنوان انقلاب و در واقع اسمهای مختلفی میذارن بدون اینکه اشاره بکنن که این یک انقلاب بزرگی بوده در تاریخ معاصر ایران. اونم در 22 بهمن سال 1357 بود. در 23 بهمن سال 1326 ما ژورنالیست نامدار ایران، سردبیر روزنامه مرد امروز، در این روز که در این روز یعنی 23 بهمن سال 1326 ترور میشه،
محمد
مسعود که بعضی از کتابهاش اون زمان در ایران خیلی خیلی محبوب بودن، مثل گلهایی که در جهنم میروید
یا
در تلاش معاش، ایشون در همون روز در جلوی چاپخانه روزنامه خودش، روزنامه مرد امروز، ترور میشه و ترور این هم خیلی اسرارآمیز بوده، سالها سال مورد بحث بوده و امروز هم هنوز نظرگاه های مختلفی که آیا این شخص رو دربار ترور کرد یا بخشی از نیروهای درون دربار ترور کرد یا بخشی از حزب توده ترور کرد، مخصوصا حتی بعضی وقتا اشاره میکنن به خسرو روزبه.
بله.
این هم یکی از اون وقایع بزرگی که هنوز در واقع به صورت وحشی و جامع و بی‌طرفانه مورد در واقع تحقیق قرار نگرفته و هنوز هم پژوهشگران راجع به این مسئله تاریخی که بالاخره محمد مسعود رو کی ترور کرد، طرفداران قوام السلطنه، طرفداران سیاسی طباطبایی یا بخشی از حزب توده یا بخشی از دربار، این هنوز هم در واقع مورد بحث و مورد مناقشه است بین نیروهای مختلف. در هر حال محمد مسعود یک ژورنالیست بسیار بزرگی بود، به نظر من ایشون با انتشار روزنامه مرد امروز که در واقع بیشتر از 2.5 سال انتشارش طول نکشید در ایران و عموماً هم هر هفته بیرون نمی‌آمد به خاطر مسائل مختلفی من جمله مسائل مالی، ولی این روزنامه در واقع یک قدمی بزرگی بوده در نوع رپورتاژ و تاریخ ژورنالیسم در ایران.
بله.
25 بهمن سال 1330 این روز هم بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه در این زمان، یعنی 25 بهمن سال 1330، ما میبینیم که بخشی از فدایان اسلام، مشخصا عبد خدایی که این روز هنوز هم در ایران هستند و چندین بار هم نماینده مجلس بودند و فعال سیاسی هستند، ایشون علیه دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر این روز که بعدها میشه وزیر امور خارجه ایران در کابینه دوم دکتر محمد مصدق، علیه دکتر حسین فاطمی سوء قصد میکنه آقای عبد خدایی، و تا اونجا که ما اطلاع داریم و از اقصاها هم کاملا معلومه، دکتر حسین فاطمی برای مدتها همینجوری دست به عصا بود، با عصا میمد میرد به خاطر این سوء قصدی که علیهش شده بود.
بله. تا
در روزهای
تا هنگام مرگ هم این بیماری از این بیماری رنج می بردند.
به درسته، و خب به اضافه اون که وقتی که تصویر می شن مورد هجوم
آقای شعبان جعفری
می گرن، بله، شعبان جعفری و دیگران
دوستان
می کنن و می زنن مسلمن. آره، در عکس‌های آخرش هم اگر شما توجه کنید، عکس‌های آخری که از دکتر حسین فاطمی وجود داره که می رفته به جلسات رسمی دولتی چون وزیر امور خارجه ایران بود، می بینیم که با عصا که راه میاد میره، اون همون عواقب اون سوء قصدی بود که علیهش انجام میشه توسط عبد خدایی، ایشون رو مجروح میکنه ولی به قتل نمیرسه و تا آخر عمر هم از این جریان همیشه رنج میکشیده.
بله، گروه دوم و همپیمانان تاریخیشون هم که روزی که آقای دکتر فاطمی رو میخواستن ببرن به زندان، همونطور که اشاره فرمودید، آقای شعبان جعفری و یارانشون با چاقو ایشون هم بکردن.
درسته، و اونم خودش اصلا یه چیزیه که واقعا یک موضوع بسیار جالبیه که باید مورد بحث قرار بگیره و ما حتما در زمان مشخص و مناسبش راجع به این جریان هم حتما صحبت خواهیم کرد. در روزهای 25 و 26 و 27 بهمن سال 1331 این روزها هم، یا در واقع اون هفته، یک هفته بسیار بسیار خوب و فراموش نشدنی برای مردم ایران بود، به خاطر که در اون سالها خب ما از یه طرف در واقع نفت ایران، در اصل صنایع نفت ایران ملی شده بود.
بله.
و در این روزها هم دولت ملی دکتر مصدق مؤسسه شیلات رو ملی میکنه و اعلام میکنه، اون هم باز در همون روزها اتفاق میفته، 25 26 27 بهمن سال 1331، یعنی تقریبا نزدیک به 2 سال بعد از اعلام ملی شدن صنعت نفت.
بله.
صنعت نفت در 29 اسفند سال 1329 اتفاق میفته، ولی اعلام ملی کردن مؤسسه شیلات که دست شوروی ها و روسا بوده نزدیک به 2 سال بعد از اون جریان اتفاق میفته که خیلی خیلی مهم بوده.
بله.
اتفاقی بزرگی هم که در تاریخ ایران در ماه بهمن اتفاق افتاده و یک هفته در ایران طول کشیده، از 1 تا 6 بهمن سال 1341 بوده.
بله.
در واقع این زمانی است که در ایران رژیم اعلان انقلاب سفید رو میکنه، یا که بعدها در مطبوعات رژیم معروف میشه به انقلاب شاه ملت.
بله.
که منجر میشه در واقع به اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و یا انقلاب شاه ملت. این وقایع بزرگ ماه بهمن در سالهای مختلف 100 سال گذشته تاریخ ایران، و ما در وقت مناسب به بعضی از این وقایع حتما هم اشاره خواهیم کرد، هم به طور مفصل راجع به هر تک اینها بحثم خواهیم کرد.
بله حتما. جناب پارسا بناب، از یکم تا شیش بهمن روز انقلاب سفید و انقلاب شاه و ملت اشاره فرمودید. به واقع میشه گفت که طرح بیشتر و بیشتر کبیر کردن ایران بود.
مسلما درسته. در اینکه اصلاحات ارضی به اصطلاح در واقع اصلاحات ارضی نبود، بلکه کشاورزی ایران که تا اندازه خیلی نسبی خودکفا بوده، بعد از انقلاب ارضی یا اصلاحات ارضی یا انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید قربانی در واقع این جریانات میشه، این انقلابات به اصطلاح کاذب میشه و ما میدونیم که دیگه کشاورزی ایران کامل کامل از هر نظر اون خودکفایی نسبی کوچکی هم که داشته اونم از دست میده و شما میبینید که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب عمدتاً غلات ایران که از روستاهای ایران شهرها را در واقع به شهرها عرضه می شدن و در واقع احتیاجات شهرهای ایران
را
برآورد می کردن، بعد از اون ما می بینیم که به تدریج به شهرهای ایران من جمله خود روستاهای ایران برنج و گندم رو از کشورهای خارج وارد می کنن و کاملا کشاورزی ایران عوض این که به صورت مناسب و درست و دقیق میکانیزه بشه و خودکفایی درجه خودکفایی ایران رو بیشتر بکنه، کاملا برعکسش خودکفایی رو از بین میبره و در آستانه انقلاب ایران و بعد از خود انقلاب ما میبینیم که ایران به طور زیادی یعنی بیشتر از پیش از نظر به اصطلاح داشتن دسترسی به مواد غذایی و کشاورزی به نیروهای خارجی، به کشورهای خارجی 100% وابسته میشن.
بله، نفت میدادیم و گندم و برنج میآوردیم.
بله، حالا اون یعنی در واقع هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب بیشتر میشه، در صورتی که اگر شما برید تاریخ ایرانو دقیق مثلا مطالعه کنید، تاریخ اقتصاد ایرانو، کشاورزی ایران به اندازه مثلا کشاورزی کشور ترکیه خودکفا نبود، ولی به طور نسبی هم زمان دکتر محمد مصدق هم قبل از اون یک نوع خودکفایی در ایران وجود داشته. کشاورزان ایران، روستاهای ایران به شهرها وابسته نبودن، بلکه این شهرها بودن که به روستاها وابسته بودن. ولی امروز شما ببینید هر دهی در ایران از نظر مواد غذایی به شهرها وابسته است.
بله.
اون شهرها وارد کنندگان غلات و من جمله گندم و جو و غیره هست.
بله آقایون هم
از که... این نظر خیلی مهمه در تاریخ ایران.
دقیقا این آقایون هم که دنبال رو همون خط بودند و همون راه رو دنبال کردند.
بله بله درست.